سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسوله و آله. بفرمید سوالتون رو مطرح کنید.
مذهب هم خودش محیط علم هست. میگه شما میفهمید به فطرت انسان رفت داره، یه آدم مذهبی هم میتونه یه انسانی بد باشه، یا کسی هم که رفته مثلا به رشتههای دیگه در زون یه آدم بد باشه، مثلا اون کسی که حالا بمب اتم را رشته بزنه، شما فرمودید که آیا اوپنهایمرتی مثلا یه دانشمندی بوده پایانگذاری خب یه آدم غالب بود فیزیکداری هست. بعد سیاستمداران آمریکا که اومدن از اون بمب استفاده کردن، اونم خود به خاطر اینکه خب ژاپن به بندر پرل هاربر آمریکا حمله کرد و 50,000 نفر کشته شدن. اونم خب حالا تکرار رئیس جمهور بخش آقای روزولت که دستور استفاده از بمب رو میده برای پایانه. حالا من نمیخوام آمریکا رو اینجا به خودش معروف
کی دستور حمله اتمی رو صادر کرد آمریکا؟ بعد از اون که ژاپن تسلیم شده بود.
حالا ببین وقتی ما میگیم کلام عدالت اینجوری که ما میخوایم عدالت رو برقرار کنیم، الان از ازادیه که شما میتونید استفاده کنید، خود شما نیومدید از راه عقلانی، الان همین الان دارید قدمی که برمیدارید راه علمه، از راه علم وارد میشید. پس باید عدالت در واقع عالمانه و مبتنی بر علم
و
مبتنی بر واقعیت.
بله خیلی ممنون. حال بحثمون ادامه داره، اون بحثی که شروع کرده بودیم تمام نشد، در این جلسه ادامه داره. البته این دوباره خاموش شد این صفحه. نه این صفحه مقابل من خاموش شد. خب برای اینکه این فرمایش برادر عزیزمون رو من، چون اصل بحث همینه، یعنی توی این نظریه پردازی این صفحه من خاموش شده، آره ولی اونا فعال. اصل بحث اینه، یعنی اگر ما اینجا بتونیم که یک راهکاری برای اینکه بحث خودمون رو تبیین بکنیم پیدا بکنیم خوبه، اگه اینو نتونیم حل و فصل بکنیم دیگه بحثای بعدیمون خیلی پایگاه و جایگاهی پیدا نمی کنه. این بحث یه مقدار لازمش اینه که ما یه کمی بحث انسانشناسی بکنیم، یعنی ببینیم که محرک انسان در رفتارهای انسان، یعنی در اون بخش افعال، فقط علم یا نه ما محرک های دیگری هم برای رفتار خودمون داریم. به عبارت دیگه، مثلا آیا اگر ما آمدیم گفتیم که مثلا شما فقط دانشمند باش، شما فقط بنشین تو آزمایشگاه فعالیت علمی بکن، خب اینجا علمی که میگیم معنی ساینتیفیکه، یعنی تجربی، نتیجهش به شما ربطی نداره که شما یه فرمول هایی کشف میکنی، بعد اینا رو تحویل کی میدی؟ تحویل سیاستمداران میدی دیگه. اون سیاستمداره که از این درست استفاده میکنه یا بد استفاده میکنه. ولی این عالم و دانشمند بنده خدا چه تقصیری داره؟ که تقصیری نداره که. دانشمند آمد یه سری روابط بین اجزا رو، به این عناصر رو کشف کرد و به شما اعلام کرد. حالا یک کسی مثلا تاجره، یک کسی سیاستمداره، یک کسی بازاریه، میاد از این ور میداره مثلا یه استفاده هایی میکنه. خب حالا ببینیم واقعا میشه دانشمند خالص ما داشته باشیم؟ یعنی یه اینجور چیزی هست؟ یعنی من و شما به عنوان انسان نوعی، آیا محرک های رفتاری ما فقط محرک های معرفتیه یا نه غیر معرفتی هم هست؟ پس سوال چی شد؟ سوال اینه که ما به عنوان انسان تا مادامی که زنده هستیم در حال حرکت هستیم. زندگی یعنی حرکت. وقتی حرکت مادیمون به پایان میرسه، همون زمانیه که مرگ اتفاق میفته. خب از ما همگی متحرک هستیم، یعنی حرکت میکنیم. خب هر متحرکی رو محرک یا محرکهایی به حرکت در میاره. محرک یا محرکهای ما چیست؟ هر حرکتی هم یه مبدعی داره، یه مقصدی داره. من یه نموداری رو نشون میدم، بعد این بحث رو میخونم چون این یه کمی دوز فلسفیش بالاست. یه بحث نموداری ساده تری رو قبلش نشون میدم. پس در هر حرکتی یک مبدع و مقصد هم داریم و هر حرکتی در یک ظرف زمان و مکان هم صورت میگیره. چند تا رکن شد؟ 6 تا رکن شد. در هر حرکتی 6 تا رکن وجود داره در حرکت انسان: مبدع، مقصد، متحرک که خود انسان یا نهادهای انسانیه، محرک ها و زمان و مکان. خب 6 تا رکن شد. اجمالا پاسخی که اینجا میدیم اینه که ما در هر موردی که از محرک ها صحبت میکنیم، اجمالا میتونیم از 2 دسته محرک صحبت بکنیم. یکی محرک های معرفتی، یکی هم محرک های انگیزشی. اگر شما این نمودار رو نمیدونم دیده میشه یا خیلی ریزه، نه؟ آره یه خورده ریزه این. بله من اینجا ببینیم میشه بزرگترش کنیم. بهتر شد؟ بله. خب این ارکان حرکت رو من این پایین نوشتم، اگه ملاحظه بفرمایید. ارکان حرکت: مبدا، مقصد، محرک یا محرک ها. با توجه به نوع انسان ما میتونیم از محرک یا محرک ها براش صحبت بکنیم که حالا میگم این محرک یا محرک ها چیه. این طرف هم متحرک یا متحرک ها. گاهی یه نفر در حال حرکته، گاهی یه مجموعه، یه گروه، یه سازمان، یه دولت، یه شخص حقوقی، یه مجموعه به هر حال در حرکت هست. و مسیر و مسافت یا همون مکان و زمان. طبق اون 4 مرحله‌ای که عرض کردم، بحثمون از نقطه آغاز، یعنی اون مرحله اول که مبدأ شروع میشه. یعنی شما این انسان رو که اینجا دارید، این انسان یکی از آفریده هاست، یه مخلوق توی این عالم. یه روزی به دنیا میاد، یه روزی هم از دنیا میره. یه روزی نبوده، یه روزی هم نخواهد بود دیگه، در این دنیا نخواهد بود. این انسان از اول تاریخ تا الان، باز شما نگاه بکنید، بالاخره یا در سمت توحید قرار میگیره یا در سمت شرک یا غیر توحید به معنی عام. حالا مثلا ممکنه که خدا رو هم قبول نداشته باشه، اصلا مشرک هم نشه بهش گفت، چون مشرک کسی که خدا رو قبول داره ولی در کنار خدا خدایان دیگری رو هم قبول داره. نه، مثلا ممکنه که ماتریالیست باشه، فرد مادی باشه به لحاظ اون سطح جهانبینی و اون سطح اولی که عرض کردیم. با توجه به نوع مبدعی که فرد انتخاب میکنه، مقصدش انتخاب میشه. یعنی نقطه شروع کجاست؟ میخواد از چه وضعی؟ شما همیشه نقطه شروع اون وضعیه که درش قرار گرفتید، میخواید از اینجا حالا پرواز بکنید، میخواید حرکت بکنید، به مقصد برسید. آدم موحد میگیم به معاد میخواد برسه، ولی کسی که ماتریالیسته به چی میخواد برسه؟ یا کسی که مشرکه به چی میخواد برسه؟ یعنی بالاخره مقصدش کجاست؟ همه انسان ها مقصدشون معاد و قیامت نیست. معاد و قیامت مقصد کسی که معاد و قیامت رو قبول داشته باشه. اما اگر معاد و قیامت رو قبول نداره، مقصدهای دیگری داره. خب مثلا یک کسی ممکنه مقصدش مادی باشه، میخواد مثلا یه آدم مشهوری بشه، همین. میخواد مثلا یه آدم پولداری بشه، میخواد یه سرمایه‌دار مثلا موفقی باشه، میخواد مثلا یه دانشمند درجه یکی باشه تو دنیا در رشته خودش. محدودیتی نداره. یعنی این اهداف، مقصدها اینطور نیست که ما محدودشون بکنیم به لحاظ مصداق ها. به لحاظ مصداقی قابل کنترل نیستن، ولی به لحاظ طبقه بندی چرا؟ به لحاظ مقوله بندی ما میتونیم اینها رو طبقه بندی داشته باشیم. اینا برمیگرده به محرک ها. اینو تمام کنم بعد سوال شما رو گوش میدم، چون این وسط بحثه. برمیگرده به نوع محرک هایی که ما داریم. خب ما دو دسته محرک داریم در کل. اون چیزی که ما رو به حرکت در میاره یا از جنس معرفتی است، یعنی شناختی است، دانشی است، نه فقط تجربی. این انواعی داره، جنس معرفتی انواعی داره، حالا خواهم گفت. یا از جنس انگیزشی است. ما غیر از دانش، دانش میگم تا شامل ساینس هم بشه، غیر از نالج و غیر از دانش یه چیز دیگری هم داریم به نام انگیزه ها. انگیزه اون چیزیه که ما رو به حرکت در میاره. اگر کسی فقط معرفت به یه چیزی پیدا کنه، این معرفت به تنهایی او رو به حرکت در نمیاره. الان شما از آدم هایی که بی سواد هم سوال کنید، بگید که سواد چیز بدیه، میگه نه خیلی خوبه. خب چرا شما با سواد نشدی؟ یا چرا الان نمیخوای با سواد بشی؟ یه بهانه‌ای برای شما میاره، یه اونایی که با سواد شدن به کجا رسیدن. حالا شما که با سواد شدید بسه، ما لازم. یعنی انگیزه مشکل داره، علمش، معرفتش، آگاهیش مشکل نداره. خب در ساحت معرفت مشکل نداره، اگه تازه معرفت باشه ها. این در حالیه که معرفت‌های ما به دو دسته تقسیم میشن: معرفت‌های معتبر، معرفت‌های غیر معتبر. یعنی گاهی ممکنه که ما به جای معرفت معتبر رسیده باشیم به شبه معرفت. یعنی فکر میکنیم به دانش رسیدیم در حالی که این شبه دانشه، این توهمه. مثلا سرابه، ابلیس فکر میکرد به دانش رسیده دیگه، برای خدا استدلال کرد. یعنی اونقدر اعتماد به نفس داشت که برای خدا استدلال کرد، گفت من سجده نمیکنم، استدلال دارم که سجده نمی کنم. خدا هم ازش پرسید که چرا سجده نمی کنی و او جواب داد، گفت خلقتنی من نار و خلقته من تین و یه صغرا کبرا چید و نتیجه گیری کرد. استدلال داشت برای خودش. منتها خدای متعال میگه یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا. مشکل ابلیس و ابلیسیان اینه که یک ظاهری از حیات دنیا را اینها میدانند. این فقط اطلاعاتش در حد عالم ملکه، در حد دنیاست. نسبت به عوالم غیب هیچ اطلاعی نداره، اصلا غیب رو به رسمیت نمیشناسه، غیب رو به رسمیت نمیشناسه. وقتی که غیب رو به رسمیت نمیشناسه، حتی اونجایی که معرفت تجربیش معتبره، چون ما معرفت تجربی رو معتبر میدانیم، قرآن کریم معرفت تجربی رو معتبر میدانه، لذا میگه که سیرو فلعرز فنزرو و الاس، هفت بار داره سیرو فلعرز، فکر میکنم هفت بار باشه، سیر کنید در زمین ببینید عاقبت امتهای مختلف رو ببینید، فعتب رو یا اول لبسا یا اول للبا بهتون پن بگیرید ببینید اینا رو مشاهده بکنید. خب منتها میگه این ناقصه. معرفت های معتبر از نظر قرآن کریم چهار دسته هست: معرفت وحیانی، یعنی اونجایی که خدای معرفتی رو به ما میگه، معرفت عقلانی، اونجایی که عقل ما یه معرفتی رو به ما میگه، معرفت شهودی، اونجایی که من خودم، الان علم من، معرفت من به خودم حضوریه، و معرفت تجربی. اما غیر از اینها اگر چیزهای دیگه ای باشه، معرفتهای معتبر نیست. مثلا معرفت ناشی از وهم، قوه واهمه، اونا میشه معرفت های غیر معتبر. معرفت واهمه هم معرفت ابلیسی بود. خب طرف میگه من خواب دیدم، به هر خوابی نمیشود اعتنا کرد، اصلا خواب نباید ملاک عمل ما باشه، مگر در مورد انبیا که از طریق وحی بدانند که اون مسئله چیه. یعنی تازه اونم شما میبینی در مورد حضرت ابراهیم سلام الله علیه، بعد که میره فرزند رو ذبح بکنه، معلوم میشه که دستور برای قربانی نبوده، دستور در این حد بود که امتحان بشه که ببینه همچی آمادگی داره، حالا سالها فرزند نداشته، بعد خدا بهش فرزندی عطا کرده، بعد حالا تو رویا میگه که فرزندت رو ذبح بکن. اونم میاد به فرزندش میگه، میگه همچی خوابی رو هی دارم میبینم، یعنی از تعبیر برمیاد مکرر این خواب رو میدیده و میدونه که این شیطانی هم نیست، این خواب منبع وحیانی داره، پیغمبر خداست دیگه. حضرت اسماعیل هم میگه که تو هرچه بهش امر شدی انجام بده. بعد اون ندا میاد که نه، این یه امتحانی بود، من میخواستیم شما رو بیازماییم، شما پدر و پسر رو بیازماییم. خب یا خرافه، خرافه منبع معرفت نیست. بعد دیگری چیزها، حالا کسی از راه دیگری اگه بخواد، اونا حداقل اینه که معرفت‌های بین الاذهانی نیستن، یعنی اگر برای فرد هم حجت سازی بکنن که نمی‌کنن، اون حجتش به درد دیگران نمی‌خوره. مثلا یه کسی میخواد یه جایی بره، من دیدم مثلا یه کسی عدسه میزنه، میگه آه نباید بریم، چی شد؟ میگه مگه ندیدی طرف عدسه زد؟ خب حالا عدسه زد، مثلا این از کجا شما معرفت داد؟ این میگه نه میگفتن دیگه، نمیدونه این گربه سیاه دید دیگه، حالا نباید مثلا این کار رو بکنه، اعتبار نداره. پس تو حوزه منابع معرفتی یک منبع معرفتی ما دانش تجربیه. البته این رو من بگم، حالا توی مقاله اینو توضیح دادم، این معرفت ها هر کدوم یه قلمروی دارن. معرفت تجربی قلمروش قلمرو خاصیه، اونجا دیگه معرفت دینی وارد نمیشه. مثلا این آیه که حالا اتفاقا برای کار شما مناسبه، میگه که ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. یه سوال داریم، میگیم که قاتل چه حکمی داره؟ دین فقط این حد این قدر میگه، وحی این قدر به ما معرفت میده، میگه که کسی که کسی رو عمدن به قتل برساند با یه شرایطی حکمش قصاصه. خب حالا سوال، قاتل کیست؟ دیگه دین جواب نمیده. قاتل کیست رو دین جواب نمیده. قاتل کیست رو شما چجوری باید پیدا کنی؟ با تحقیقات پلیسی. اینو دانشکده پلیس بعد به شما بگه که این جرم رو چجوری بررسی بکنی، اون چه که در صحنه هست، سر صحنه هست، چجوری این رو ثبت و ضبط بکنی و با چه تحقیقاتی برید مثلا قاتل رو پیدا کنید، کیا از این قتل نفع میبرن و الی آخر کارهایی که مثلا کارآگاهان میکنن. اما اگر پلیس قاتل رو پیدا کرد و در پیش قاضی ثابت شد که این فرد مرتکب قتل عمد شده است و شرایط دیگر رو هم برای قصاص داره، اونجا دین میگه میشه این رو قصاص کرد اگه اولیای دم طالب قصاص باشن، میتونن هم عفو بش بکنن، یعنی یه مراحلی گفته. پس اما عقل الان اینجا چی کار است؟ عقل اصل ضرورت امنیت رو برای ما درک میکنه. یعنی اگر شما از عقل بپرسی که این حکم قصاص واسه چیه، میگه ادامه آیه گفته ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. اگر آدمی که مرتکب قتل میشه قصاص نشه، خب بقیه هم به خودشون اجازه میدن که دست به قتل افراد بزنن. پس اصل ضرورت امنیت کار عقل. حالا همین رو اگه شما اومدید تبدیلش کردید به یه سریال، به یه فیلم، به یه شعر، همین مضمون رو ما اینجا میگیم قوه شهود، معرفت شهودی به کمک ما آمده اینو برای جامعه تبیین کرده این حکم رو. یه رمان مثلا نوشتید، یه داستان نوشتید، این شعری که شاعر میگه از قوه شهودش برمیاد. یه کسی قوه شهودش قویه شاعر میشه شعر میگه، یه کسی این مقدار قوه ذوقش و شهودش تقویت نشده توی مثلا این فضای معرفتی مثلا تقویت نشده. پس منابع معرفتی هر کدوم یه ایده‌ای دارن، لذا شما در نظریه‌ای که میدید باید سهم این بخش‌ها رو مشخص بکنید. یعنی یک نظریه هیچگاه همش فلسفی نیست، هیچگاه همش فقهی نیست، هیچگاه همش تجربی نیست. حتی توی خود مغرب زمین هم اینجوریه. مثلا شما الان هم نظریه امنیتی رئالیستی و نورئالیست ها رو که بررسی میکنید یه پایگاه فلسفی هم داره، مثلا حوزه انسانشناسیش انسانشناسی فلسفیه دیگه. مثلا نظریه انسانشناسی هابز که نظریه تجربی نیست، یا نظریه شناسی کانتی، یا نظریه شناسی نوکانتی ها، یا مثلا نظریه انسان شناسی ماکیاولی، نظریه شناسی مثلا انسان شناسی بنتهام. یکی میگه انسان روباه صفت، یکی میگه انسان گرگ صفت، یکی میگه انسان یه چیز دیگه، موجودی است لذت طلب. اینا همه دوزهای فلسفی شون الان یکم کم و زیاد میشه، ولی تماما نظریه انسان شناسی نظریه های فلسفیه. پس در حوزه منابع معرفتی فهمیدیم محرک معرفتی فرد گاهی یکی از این منابع هست به لحاظ معرفتی، گاهی همه ممکنه باشه، گاهی هم هیچ کدوم. مثلا ممکنه بره سراغ یک منبع معرفتی غیر معتبر، میگه رفتم پیش یه جنگیر، جنگیره به من گفته تو این کار رو بکن. یکی از ابتلاعات جامعه ما اینه دیگه، و همه جوامع تو همه جوامع این بخش از قدیم هم وجود داشته. یه کسی اونو قبول داره به هر حال. اما بخش دوم که منابع انگیزشیه، ما در منابع انگیزشی دو تا نیرو بیشتر نداریم. تو منابع انگیزشی دو تا محرک عمده داریم، یکی جلب نفع، یکی دفع ضرره. یعنی به لحاظ مقوله بندی دو تا مقوله بیشتر نمیشه، دو تا طبقه بیشتر نیست. اگه هابزی صحبت کنیم یکی حرص، یکی ترس. اگه به زبان اخلاقی صحبت کنیم میگه یکی غضب، یکی شهوت. به زبان فقهی صحبت کنیم میگه یکی تولیه، یکی تبریه. به زبان روانشناسان صحبت کنیم یکی عشق، یکی نفرته. یعنی شما تو هر دانشی میری از همین دو تا نیرو با تعبیر و اصطلاح خودشون یاد کردن، ماهیتاً فرق نمی کنه ها، به لحاظ کاربری ها متفاوت شده. مصداقشو بردن توی یه حوزه خاص تعریف کردن، و الا از نظر مقوله یه مقوله هستن. انسان به یه چیزهایی میل داره، از یه چیزهایی خوشش میاد، دنبال اونها میره، از یه چیزی بدش میاد، ازش فرار میکنه. ما دوست داریم که عمر مثلا زیادی بکنیم، چون دوست داریم بیشتر در این دنیا بمانیم، پس به سلامتی خودمون اهمیت میدیم، مریض شدیم دکتر میریم، هزینه میکنیم، بله هزینه میکنیم برای امنیت خودمون، برای سلامت خودمون، برای اینکه بمانیم. دولت ها هزینه میکنن، از اون ور هر چه سلامتی ما رو بگیره ازش فراری هستیم، از دشمن فراری هستیم، دفاع میکنیم اصطلاحا، یعنی دفاع یه امر فطریه، یه امر بلکه طبیعیه، بلکه غریزیه. ما در لایه‌های وجودی خودمون یه طبیعت داریم، یک غریزه داریم، یک فطرت داریم، توی این بخش قوای انگیزشی این ستا از هم جدا باید باشن. نیروی طبیعت ما رو با گیاهان در یه گروه قرار میده، یعنی یه گیاه هم ببینید شما یه بذری میکارید، تلاش اون چیه؟ برای اینکه قد بکشه، بیاد بالا، رشد بکنه. یعنی یه گیاه هم در طبیعتش این هست که دوست نداره از بین بره، در طبیعتش این هست. در غریزه با حیوانات مشترکیم، اون چه مشترک است بین انسان با حیوانات غریزه است. مثلا اگر ما غریزه تشنگی و گرسنگی و نمیدونم شهوت و چه اینم حیوان هم داره، در فطرت انسان هستیم، یعنی بخش فطری اختصاصی ما هست. که حالا تو بحث امام اون اسلاید قبلی که آورده بودم اونو بعد از این توضیح میده. فطرت ویژه انسان، ما در فطرت کمال طلبیم، دنبال بهترین ها هستیم. مهم اینه که بهترین را چه بدانیم. حالا اونجا خواهیم گفت که در خود این که بهترین چیز، سعادت چیز، کمال چیز، پیشرفت چیز، حالا بازم اصطلاحات مختلفی داره، انسان ها با هم اختلاف نظر دارن با توجه به نوع محرک هاشون. خب پس در محرک های انگیزشی یه بخشی از وجود ما، از طبیعت ما گرفته تا غریزه تا فطرت، این دوتا نیرویی که گفتم تو هر سه سطح هست ها، هم در طبیعت ما هست، هم در غریزه ما هست، هم در فطرت ما هست. حالا نسبت اینها رو خواهم گفت که چیه. یه بخش ایجابی داره، یه بخش سلبی. ما اون چه رو به نفعمون میدونیم، نفع معنی عام، منظورم مذموم نیست ها، ممکنه یه چیزی رو من نفع خودم تعریف کنم، شما اون رو نپسندید، یا برعکس شما یه چیزی رو نفع خودتون تعریف کنید من اون رو نپسندم. منظورم نفع معنی عام کلمه. من اگر کاری رو مفید ندانم، نافع ندانم، دنبالش نمیرم. مثلا من دنبال علم میرم، چرا؟ چون فکر میکنم علم نافع دیگه برای بشر. اگر نافع ندونم که دنبالش نمیرم که. من دنبال یه تجارت میرم، چون اون رو برای خودم نافع میدانم. یه کسی نمیدونم پزشک میشه، یه کسی اون ساحت چهارم توی اون چهار طبقه ای که عرض کردم کلن با محوریت این محرک ها تعیین میشه، با محوریت محرک های معرفتی و محرک های انگیزشی. پس الان میتونیم این جدول رو، این نمودار رو من براتون توضیح بدم، چون حالا این درسته که تو حوزه حکمرانی من این نظریه رو ارائه کردم، نظریه حکمرانی متعالیه، ولی با بلاز این که ارکان بحث آمده، این تو نظم متعالی هم همینه، توی امنیت متعالی هم همینه، یعنی ارکان بحث مشترکه، فقط شما عنوان رو عوض میکنی. لذا توی وجه معرفت و وجه انگیزه ما با دو تا مؤلفه روبرو هستیم. در وجه معرفتی با با عقل به معنای کلان مواجه هستیم. منظور ما از عقل یعنی اون قوه معرفتی که هم شامل وحی میشه، هم شامل عقل به معنای خاص میشه، هم شامل علم تجربی میشه، هم شامل شهود میشه. عقل رو نماینده قوه معرفتی آوردیم اینجا، چون عقل معنای عامی هم داره. یعنی اگه در انسان عقل نباشه از تجربه هم نمیتونه استفاده بکنه، چون وقتی ما یه چیزی رو آزمایش میکنیم چند بار، بعد عقل ما به ما میگه یه حکم کلی صادر بکن. شما میگی من 100 بار این آزمایش کردم و این 100 بار کافیه که یه حکم کلی صادر کنم. این حکم کلی رو عقل صادر میکنه، پس اونجا عقل میاد به کمک تجربه یه حکم کلی صادر میکنه. در وحی هم همینطور، یعنی وحی رو هم ما با عقل میپذیریم و با عقل میفهمیم. پس تو قوای معرفت شهود هم میگن با عقلتون تست بکنید. هر شهودی معتبر نیست، اون شهودی معتبره که عقل تاییدش بکنه. پس عقل نماینده قوای معرفتی ماست، عدل نماینده قوای انگیزشی ماست. عدل جهت میده به قوای انگیزشی. هر چیزی که تو به اون میل داری که نباید بری به سمتش، یه حدودی داره. خب یه کسی مثلا ثروت دوست داره، حالا هر ثروتی دستت اومد میتونی تصاحب کنی؟ خب نمیشه که، یه حدودی داره. بعد ببینید چه مقدار حق توه، اون که مال مردمه که نمیتونی تصاحب کنی. عدل میشه ملاک این محدود کردن انگیزه ها. من از این چیزای خوشم نمیاد. خب خوشت نمیاد، ولی نمیتونی که شمشیر برداری، اسلحه برداری، بری اونا رو از بین ببری. مگه هرچه که شما از اون خوشت نیومد تو میتونی اون رو از سر راهت برداری؟ همچین چیزی نیست، قانون داره. قانونش چیه؟ عدله. ما گفتیم عدله، ولی در گروه مقابل این رو ممکنه که نپذیرن. یعنی شما یه جوامعی دارید، یه افرادی دارید که اینها به لحاظ نظری، یعنی به لحاظ معرفتی، اون بخش اول آرا، چه آرای دسته اول چه آرای دسته دوم که معرفتیه، این اونجا جهل داره. یعنی اصلا قائل به معرفت نیست، یا نه معرفتش ناقصه، به یه معرفت ناقص میچسبه، احکام کلی صادر میکنه و به لحاظ عمل یعنی حوزه انگیزشی قائل به عدل نیست، میگه من قبول ندارم. این عدل و اینا حرف آدمای ضعیفه. این که تو دنیا الان میگن اینه دیگه، میگه حرف از عدالت و اینا حرف شعارهای آدمای ضعیفه. یا آدم قوی، آدمی که قدرتمنده، اسلحه داره، این حرف عدل و اینا رو مثلا نمیزنه. خب اینجوری، یعنی اینایی که منطق نیچه‌ای دارن، او میگه که اصل با قدرته، من قدرت دارم پس هستم، پس تصمیم میگیرم. هم چیزی که تو نظام بین الملل الان حاکمه. این جهل در برابر عقل ها، جهل در برابر بی سوادین، در برابر علم نیست. این جهل حدیث جنود عقل و جهله، که یکی از فایل هایی که براتون گذاشتم حدیث جنود عقل و جهله. جاهلیت که میگن پیامبر برای حذف جاهلیت مبعوث شد، جاهلیت در برابر علم نیست. ممکنه طرف عالمه، دانشمنده، باسواده، ولی جاهله. از چه نظر؟ از این نظر که این علم و دانش خودش رو در اختیار ظالمان قرار میده. شما تو اسلام یکی از بحثایی که دارید اینه دیگه، میگن آیا میشود به جاهل کمک کرد؟ و شما به ظالم میتونی کمک بکنی؟ میگه حرام. کمک به ظالم حرامه. در بعض روایت ها داره میگه کمک به ظالم واجبه، اون معنای دیگه ای داره، میگه یعنی جلوی ظلمشو بگیری. اگه میتونی جلوی ظلمشو بگیری، واجبه که جلوی ظلمشو بگیری، ولی نه اینکه کمکش کنی که ظلم بکنه. به ظالم کمک بکنی که ظلم بکنه، این ممنوع میشه. پس وجه نظر و وجه عمل، یعنی وجه معرفت و وجه انگیزه، اینا موتور محرک ما انسان ها هست. پس نمیتوانیم وقتی که داریم راجع به محرک های رفتاری صحبت میکنیم یه دونه محرک رو به اصطلاح جامع بگیریم بقیه رو حذف بکنیم. لذا میگیم علم به تنهایی برای سعادت ما کافی نیست، انگیزه به تنهایی برای سعادت ما کافی نیست. مثلا کسی انگیزش خیلی بالاست، خب انگیزه بدون معرفت مشکل ساز میشه. انگیزه بدون معرفت خیلی آسیبش بزرگتره، خیلی خطرناکه. طرف مثلا یک پارچه شور و احساس باشه، هم که میگیم شور و چی؟ شعور باید باشه. شور و شعور، شور و شعور دوتا. شعور از اون بخش عقلی میاد، یعنی معرفتی. شور از اون بخش احساسی میاد، از اون بخش انگیزه‌ای میاد. حالا اگر انگیزه ها در سطح طبیعت مونده باشه، رفتار انسان رفتار در حد گیاهان مونده دیگه، یعنی فقط میخواد بخوره بخوابه رشد کنه، اینجوری دیگه. اصلا میگه فلانی رو میبینی اصلا به هیچ که کاری نداره، اصلا دنیا رو آب ببره ایشو اصلا هیچ که. بعد بهش هم میگه آقا به ما کاری نداشته، ما میدیم آب باریکه و حقوقی هم زندگی مون، اصلا به ما ربطی نداره یزید چیکار کرده یا امام حسین، کی حق بوده کی، بس به ما ربطی نداره. این انگیزه هاش در چه حدی فعاله؟ در حد نباتی، در حد گیاهی فعاله. یه کسی نه، یه خورده بیشتره. یعنی میبینی که برای اینکه یه ذره مثلا یه جا یه کمی مثلا یه کسی ممکنه که یه کاری کرده این یه ذره مثلا منافع مادیش کم بشه، میگه اوه 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 چی کار میکنه. تعبیر اینجوری انسان شناسان هم میگن طرف تبدیل شده به یه گرگ، تبدیل شده به یه آدم درنده. اصلا میگه که خوب شد فلانی نبود اونجا، اگه بود اینو درب و داغونش میکرد. اینجا میگیم طرف غریزه ها درش فعاله، یعنی یک حیوان فعال شده، از سطح نباتی آمده بالا حیوان فعال شده. حالا بستگی داره که اون بخش سلبی انگیزهاش فعال شده باشه یا ایجابی، یعنی بخش میلش فعال شده باشه یا بخش غضبش یا هر دوتا یا هر ستا. میگی ستا که نداشتیم، چرا؟ حالا براتون میگم ستاش چجوری. یه دفعه طرف هم به لحاظ غریزه این نفع طلب شدیده، هم به لحاظ غضب در رند خویی شدید داره که کسی به منافعش آسیب بزنه، هم منابع معرفتیش اشتباهه، شیطان داره بهش جهت میده انظر معرفتی. پس اگه قوه معرفتی اختلال پیدا کنه، قوه شهویش هم افراطی بشه، قوه غضبیش هم افراطی بشه، این کنترلش سخت میشه دیگه. این موجود ازش فقط تهدید ساطع میشه نسبت به جامعه، اگه فرد باشه، نسبت به کشورهای دیگه اگه یه کشور باشه. تحلیل امام رحمت الله علیه از آمریکا این بود، میگفت آمریکا به لحاظ معرفتی شیطان بزرگه، به لحاظ خوی درنده خوی میگفت تروریست به ذاته، یه بار تعبیر تروریست به ذات داره برای آمریکا، یه جا میگه گرگه. گرگ رو البته برای همه کشور غربی هم به کار برده، میگه اینا مثل گرگها که وقتی میخوابن هم روبروی هم میخوابن با چشم باز از همدیگه میترسن، از همدیگه میترسن. یکی هم بحث شهوت و سکس و ایناست. حالا تو این قسمت امام خیلی من تعبیری ازش که خلاصه و چکیدگیری شده باشه ندارم بهتون بگم. شما الان هم نگاه بکنید تو ساحت بین المللی، سکس مرکزش آمریکاست، خشونت مرکزش آمریکاست، مخصوصا تو حوزه هنر و فیلم و فیلم‌های پلیسی. یعنی ژانر هنری تو سه تا بخش فعال میشه: فیلم‌های پلیسی، وهم دیگه، حوزه خشونت و حوزه سکس. شما مثلا سایت‌های پورن طبق آمارهایی که هست بیش از 50% با مبدا آمریکاست، بیش از 50%. اینجا 7 الگو تولید میشه. من این رو تو کتاب امنیت متعالی آوردم، دیگه نمیگم، اگه برسم جدولش امروز بهتون نشون میدم. ولی توی این بخش پایین 7 الگو تولید میشن و در بخش بالا 1 الگو بیشتر نداریم. ما انسان عاقل عادل، دولت عاقل عادل تا تمدن عاقل عادل. خب یعنی اینجا رهبران از این جنسن: انبیا، اوصیا، اولیا، متقین، مخلصین، مخبتین، مؤمنین، اینجور چیزا. میگه فرد باید خودش رو ساخته باشه، در حالی که این پایین که شما میایید اصطلاحات قرآنه دیگه. میگه طاغوت‌ها، کافرین، منافقین، فاسقین، مفسدین، ظالمین، مترفین، مسرفین و غیره. اینا تولید امنیت نمی‌کنن که. اینا همش دنبال اینه که قانون چجوری دور بزنه، چجوری بخره، چجوری وکیل بگیره، همش اینه. یعنی اینجا دنیاگراست، ریاست شهوت، غضب، شیطنت یا ترکیبی از این سه که تو قرآن میگه اینا شر البریه میشن، یا تعبیر شر رو دواب داره. اون بالایی ها رو میگه که خیر البریه هستن، خیر البریه، خداگرا میشن. اینجا حکمرانی متعالی میشه، اینجا نهادها خانواده متعالی، اقتصاد متعالی، حکومت متعالی، بهداشت متعالی، متعالی یعنی توحیدی، یعنی الهی، تعلیم و تربیت متعالی، و خروجیش میشه امارت دنیا و آخرت تا بحث علایلی. اون پایین در جهت عکس اینه، این فرایندی که اینجا پایین اتفاق میفته، زلالت، استکبار، مغضوبیت، اسفل سافلین، که ما تو سوره حمد هر روز بحث زلالت و مغضوبیت رو میخونیم. یعنی اون بالا فرایندی که اتفاق میفته، هدایت، صراط مستقیم، لقای الهی. خب حالا شما تو هر نظریه که میپسندید دارید، این چارچوب کلان با توجه به اون چارچوبی هم که در جلسه قبل عرض کردم بهتون کمک میکنه که چارچوب رو از مرحله اول تا چهارم باز بکنید. یعنی تو هر حوزه‌ای باید اینجوری بستش بدید. این الگوی حرکت مکمل اون الگوی 4 مرتبه‌ای جلسه قبل بود که خدمتتون عرض کردم. حالا بریم سراغ اون بحث فطرت. من دو فطرت رو بگم بعد سوال برادرمون رو میخواید اینجا بگید. الان این بحث تو این مرحله تمام. تو بحث دو فطرت من مستندات رو بیشتر براتون از فرمایش امام میخوام بخونم. بفرمایید. بنده خدا میگه از اون سوالمون یادمون رفت. آجا شما اینقدر بعد در خدمت جان. نه حالا ایدیسون که بله، ایدیسون که مستحضرید که اختراعی چه کسی رو حذف کرد تا اختراع به نام خودش ثبت شد و تسلا. آفرین ایدیسون که بیچارش کردن دیگه با تسلا. خدا رحمت کنه شهید متحری رو، همین ایدیسون رو مثال میزنه. ولی خب اخیراً با این اطلاعاتی که از تسلا مطرح شد و آمد و چیز شد، معلوم شد که آقای ایدیسون برای اینکه نامش رو ماندگار بکنه چه جنایت بزرگی مرتکب شده در حق تسلا. و اگر اختراع تسلا مورد عمل واقع شده بود، چقدر ما امروز هزینه های کمتری میدادیم در حوزه برق و الکتریسیته. بار کرد، حتی به قولش وایرلسش هم درست کرده بود دیگه. اصلا این تسلا خیلی سرنوشت غم انگیزی داره، اگه زندگی نامش رو نخوندید حتما بخونید. بله، نه هر دنیاگرایی، نه دنیاگرا. ببینید میگه اگر معرفت صحیح، خب این بحث رابطه‌ای هست بین محرک معرفتی و انگیزشی. میگه اگر معرفت صحیح ریاست انگیزه های ما رو به دست بگیره، اون انگیزه ها متحول میشن. خب اونا همه برای وجود ما لازم بودن که خدا آفریده. مثلا اگر عقل رئیس وجود ما، چجور عادل میشی؟ مثلا عدالت یعنی چی؟ خیلی سوال خوبی کردی، خوب شد اینا یادم اومد بگم. عقل اگر رئیس وجود ما شد، وهم، قوه وهم معرفتی بود، ولی معرفت یعنی شیطان از وهم نفوذ میکنه، وهم تبدیل میشه به حکمت و بصیرت. وهم اگر ریاست عقل رو بپذیره، ارتقا پیدا میکنه به حکمت و بصیرت، انسان حکیم میشه و بصیر میشه. شهوت اگر ریاست عقل رو بپذیره، انسان میشه عفیف. میگیم فلانی آدم پاکیه، پاک دستیه، پاک چشمیه، پاک دار. این هر چقدر پول در اختیارش بذاری امینه. چرا؟ مگه این قوه میل نداره؟ مثلا مگه از دنیا خوشش نمیاد؟ چرا؟ ولی عفیفه، از قیامت هم میترسه. عاقل که عرض کردم، عاقل گفتم یعنی عام، یعنی هم منبع معرفتی دین رو پذیرفته، هم منبع معرفتی تجربی رو پذیرفته، هم منبع معرفتی شهودی رو پذیرفته، هم خود عقلی رو به معنای حکمیش، همه رو پذیرفته، یعنی معرفت جامع داره. قوه غضبیش هم میشه شجاعت. میگیم ایشون مگه قوه غضب نداره؟ میگیم چرا، ولی غضبش تحت تربیت و ریاست عقل شده شجاع. این اگر ظلم ببینه، در برابر ظلم میسته. اما آدمایی که اینطوری نه، پس عدالت یعنی چی؟ میگن حکمت به اضافه عفت به اضافه شجاعت میشود عدالت. یه بار دیگه میگم، حکمت به اضافه عفت به اضافه شجاعت، این میشه عدالت. یه آدم عادل یعنی آدم شجاع که در برابر ظلم و ظالمان میسته. این بحث پلیس تراز اینجا چهار تا ویژگیش میاد دیگه. پلیس تراز پلیسیه که عفیفه، شجاعه. عفیفه یعنی چی؟ یعنی پاک چشمه، پاک دسته، پاک گوشه، نمیدونه امینه، بله عفیف، همه اینا رو در خودش داره. شجاعه یعنی چی؟ یعنی در برخورد با ظلم و ظالمان نمیترسه، جایی سر و کله ظلم پیدا بشه این اونجا هست. و حکیمه یعنی چی؟ یعنی کاری رو که انجام میده ارزیابی ازش داره، میسنجه قبل و بعدش رو، کارش از روی سنجشه، از روی خرد احساسی و همینطوری عاطفی و بی مبنا اینجوری نیست، فقط شور نیست، شعورم هست. حکیمه یعنی حکیم یعنی آدمی که شور و شعور رو با هم، جایی که باید هیجان به خرج بده هیجان به خرج میده، جایی که باید خودش رو کنترل بکنه هم کنترل میکنه، این رو در اختیار خودش داره. پس اینجا این آدمی که عاقل شد، میگیم عادله یعنی دنیاگراییش محدود به عقلانیت و عدالته. این عقلانیتی که میگیم معنویت هم توش هست، اون عدالتی که توش میگیم، میگیم دنیا هم توش هست، منتها دنیایی که حق من باشه. امیرالمومنین علی علیه السلام چرا به برادرش عقیل بیشتر نداد؟ حقش نبود دیگه. ای داداش همین، مگه الان مثلا طرف یه کاری میگه آقا چرا این کارو کردی؟ میگه داداشم بود. یعنی تو میگی من برای داداشم یه قدم بر نمیداشتم؟ آقا حقش نبود، آخه حقش نبود. اگر مثلا اون شمع رو که حضرت خاموش میکنه، شمع رو که خاموش میکنه، الان من و شما چیکار میکنیم؟ من و شما میگیم که آقا بعدن یه پولی میریزیم توی، الان استفاده میکنیم از امکانات، بعد یه پولی میریزیم دیگه به حساب خزانه، به حساب مثلا اعلام شده. خب امیرالمومنین میگفت که حالا من این باشه، بعد یه چیزی میریزم. خب چرا این کار رو نکرد؟ چون اگر حضرت این کار رو، ما که بعد نمیدونستیم که بعد رفته به حساب ریخته، ولی اینو الان همه میدانن. اینایی که میدانن حالا توی بیت المال تصرف میکنن، چه جوابی میخوان بدن؟ که آقا حضرت در حد این که با دو تن از صحابی پیغمبر میخوان صحبت بکنه دیگه. نه، میگه اینو من، این مال بیت المال خاموش میکنه، میگه این یکی رو روشن میکنم که از مال شخصی خودمه، چون حرف ما شخصیه دیگه، ما حرف حکومتی نداریم که شمع بیت المال مثلا روشن باشه. پس آدم عاقل عادل حتما به دنیاش باید بپردازه. به قول ملا صدرا میگه که، خیلی جالبه این بحث ملا صدرا، میگه که انسان مؤمن باید بدن سالمی داشته باشه، باید به بدن خودش برسه. امروز اگه بود میگفت واجب ورزش کردن. چرا؟ چراش مهمه؟ میگه چون اگر بدن مریض باشه، یه بدن مرکب روحه، اینه که مریض شد بعد شما نمیتونی نصف شب پاشی نماز شب بخونی، شما مناجات با حالی با خدا نداری، شما در خدمت به مردم هم کم میاری. خب مریض هم دیگه نه، بابا ورزش کن، ورزش بکن، به سلامتی خودت برس تا بتونی هم عبادت خدا بکنی هم خدمت به خلق بکنی. چون هر جا گفته نماز بخوان گفته زکات هم بده، یعنی هر جا گفته رابطه تو با خدا درست کن گفته رابطه تو با مردم هم درست بکن. پس چرا دنیا گرانیست انسان مؤمن، ولی از دنیا برای عقبای خودش استفاده میکنه با حدود شرعی، با قیودی که داره، بدون اینکه به دیگران ظلم بکنه. یه برادر اون آخر میخواست یه چیزی بگه، سوال بپرسه، فراموش شد. خیلی یا فراموش میشه یا پاسخ داده میشه، چون یه نفر از عقب میخواد. این دوتا فطرت رو خیلی خلاصه گوش بدید. من میدونم اینجوری خسته میشید، چون عرض کردم من تصورم از جلسه اینجوری نبوده، خیلی خب جمعیتتون زیاد بوده، دوستان نتونستن جلسه رو شکل دیگری بگیرن، ولی منم خسته میشم با این به اون در، یعنی منم به جای اینکه بشینم اومدم وایستادم، بالاخره خسته میشم، اشکال نداره. شما شنیدید معمولا میگن یک فطرت داریم، امام میگه که ما دو فطرت داریم. این خیلی جالب، امام میگه ما دو فطرت داریم. چرا؟ انسان که شدیم فطرت داریم، یعنی کسی که انسان آفریده میشه، همین که خدا او رو انسان آفریده به او فطرت داده، غیر از غریزه و غیر از طبیعت یه وجه جدیدی به وجودش داده که اسمش فطرته. فطرت یعنی اگه معنای عام بگیریم یعنی خلقت، ولی خلقت نیست، خلقت ویژه است. خب خلقت ویژه است، یه خلقتی هست که فرد بی نهایت استعداد داره. خب یعنی به هر کجا که بخواهد برسد میتونه برسد، راه رشدش بازه، راه انحطاطش هم بازه، خیلی عجیبه، چون اختیار داره، یعنی میتونه در فضای بالا رفتن از ملائکه هم بالاتر بره، یعنی جایی برسه که گفتش که لودنا و تو انملتن لحترقت. جبرئیل، حضرت جبرئیل سلام الله علیه، نمیتونه بره، پیغمبر میره، و خدای نکرده اگه سقوط هم کرد، باز خدا داره تو قرآن میگه، میگه که اولائک کلنا، بعد میگه بلهم اذل. چرا بلهم اذل؟ چون این فطرت هم داشت رفت پایین تر. برید یه گرگ، هم گرگه، گرگ هزار سال پیش با الان خیلی فرقی نکرد، یعنی در رندگیش ممکنه یه ذره مثلا فرق بکنه، یعنی انسان اینطوری نیست. انسان نخستین رو نشون میده، اون فیلمه نشون میداد که این داره استخون به طرف او پرتاب میکنه، اونم استخون به طرف این پرتاب میکنه، بعد یه لحظه فیلم کند میشه، نشون میده که این استخونه تبدیل شد به چی؟ تبدیل شد به موشک، داره این موشک میزنه، اونم به این موشک. یعنی انسان تخریبش و اصلاحش، هر دوتا، خیلی میتونه وسیع باشه، تازه در آینده وسیع تر هم خواهد شد. یعنی دفعه یک کسی مثل امام خمینی میاد یه انقلاب اسلامی مردم را از شر آمریکا و استبداد نجات میده، یه وقتم شما میبینی یه جایی مثلا یه صدامی، یه نمیدونم قذافی، نمیدونم این دیکتاتورها ببین چه بر سر مردم میارن، نمیدونم یه بمب اتمی میندازن. کلی این بمب اتم رو که گفتم جالبه دیگه، اینو حتما بدانید. بعد از اینکه ژاپن تسلیم شد آمریکا یا بمب اتم رو شلیک کردن. 48 سال بعد از تسلیم شدن ژاپن دستور بمباران اتمی داده شد، اونو تسلیم شدن، ولی اینا بمب رو انداختن و اون عذاب وجدانی که اون خلبانه گرفت، بعد یکیشون که به این خاطر بود گفت ما جایی رو رفتیم بمباران کردیم، اینا تسلیم شده بودن، اصلا دیگه اقدامی قرار نبود علیه ما. نه، تا جایی که من رشتم علوم سیاسیه دیگه عرضم بذار شما، اونی که تو منابع من دیدم روایت مخالفی اصلا نداره، یعنی کسی نیومده بگه که تسلیم، همه چون اونا اعلامیه دادن دیگه رسما تسلیم شدن، اینا هم 48 ساعت بعد دستور بمباران داده، یعنی یه چیز تحلیلی نیست که توش اختلاف باشه، یه چیز به اصطلاح تاریخی. بله، میگه که چین مهمترین منطقهش منچوریه دیگه، هر موقع ژاپنی ها یه ذره توانمندیشون رفته بالا به منچوری حمله کردن، ولی برعکس ما نداشتیم. چین کلن تمدنش جز تمدنهای منزوی طبقه بندی میشه، از جمله دلایلش هم همینه، میگن چینی ها کشورگشایی نظامی نداشتن توی تاریخ خودشون. این تایوان رو ببینید چیکار میکنن، چی میگن، هی میگن که خب مال ایناست واقعا دیگه، به نظر سازمان ملل، حتی نظر خود آمریکایی ها مال چینه دیگه، ولی بندگان خودمون همطوری. یا هنگ کنگ هم همینجور بود، وایستادن تا اجارش تمام بشه و بعد میگن حالا ملحق شد. این رو در چینی ها ما داریم که اون فرهنگ کنفوسیوسی، حالا این تو مباحث تمدنی مطرح میشه. توی بحث فطرت خواستم اینو بگم که امام میفرماد که آدم ها به خاطر اون عدل و ظلم دو فطرت دارن. یعنی چی؟ میگه در هر صورت انسان ها کمال طلب هم، راحت طلب هم، منفعت طلب هم، از ضرر فرار میکنن. این در هر صورت هست، فقط مسئله‌ای که وجود داره اینه که اگر الهی باشند، اگر عاقل باشند، اون معرفتشون، اون رئیس وجودشون عقل باشه، عقل به اون معنی عام میگرس کردن که دین و معرفت تجربی هم دوش هست، این کمال طلبیشون حقیقی میشه، درست هست. اما اگر جهل برشون حاکم بشه به لحاظ معرفتی، این کمالاتی که طلب میکنن و به دنبالش میان تماما میشه کمالات غیر حقیقی، میشه همین کمالات دنیا گرایانه. یعنی طرف پایان زندگی رو همون لحظه مرگ میگه، با مرگ همه چی تمام. پس من تمام تلاش خودم رو میکنم برای اینکه این چند روزی که تو دنیا هستم بیشتر بهره ببرم. و منشأ امام میگه در کتاب، این از کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل، و این میشه منشأ ناامنی. توی همین شرح حدیث جنود عقل و جهل امام این رو سال 1322 نوشته، در اون بخشی که داره قوه این نظریه رو تو 80 صفحه اول کتاب فرمودن. یه نظریه دو فطرت دارن که من تو کتاب امنیت مطالعه چون اینو توضیح دادم الان خیلی واردش نمیشم، یه کمی هم دوز فلسفیش بالاست، ولی در بخش غضب وارد تحلیل جنگ جهانی دوم شده که این از چشم پژوهشگران حوزه امنیت و دفاع غایب مونده. اونجا وارد تحلیل جنگ جهانی دوم میشه، وارد تحلیل رفتارهای هیتلر و کسانی که در مقابلشون هستن، وارد این بحث که اسلحه دست چه کسی باید باشه. اسلحه دست چه کسی باید باشه؟ میگه که دست گروه اول باید باشه اسلحه تا برای استقرار عدالت ازش استفاده کنن، ولی اگر و استقرار امنیت، ولی اگر دست گروه دوم باشه که اونجا همون هیتلر رو مثال میزنه، میگه این برای گسترش فضای تنفسی خودش عالم رو به جنگ کشه. یعنی استدلال هیتلر چی بود برای حمله به دیگر کشورها؟ اون حرفی که هابسهوور اون ژئوپلیتیسیانش براش مطرح کرده بود همون اومد گفت آقا ما فضای تنفسی، ما برترین نژاد هستیم، نژاد آریا برترین نژاده و این فضای تنفسی در شأن ما نیست، ما باید این فضای تنفسی خودمون رو گسترده کنیم. شروع کرد حمله کردن. یعنی تحلیلی که داشت یه تحلیل خیلی پیچیده ای نبود. شما یک کمی دقت بکنید همون استدلال ابلیس دیگه، ما برتری بر دیگران، پس باید فضاهایی که در اختیار اونها هست در اختیار ما قرار بگیره. امام اینجا این رو بحث کرده که عرضم بزرگ شما، من این فایلش رو اینجا گذاشتم و دوستان میتونن بعد اگه خواستن با ذکر صفحه این از کتاب هست، الان این صفحه 78 اومده، خود مثلا انسان رو از کودکی از طفولیت تحلیل میکنه که به لحاظ رشد چگونه هست، قوه شیطنت یا واهمه، قوه غضب، قوه شهوت، بعد مستندش میکنه به این آیه قرآن که خدای متعال فرمود لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، توضیح داده دیگه. حالا میگه دین هم نگاه کنی احکامش به همین دو بخش تقسیم میشه، ما هیچ حکمی در دین نداریم که عقل ما رو محدود کرده باشه، هیچ حکمی در دین نداریم که عقل رو محدود کرده باشه، بلکه دین همش تشویق میکنه به تقویت عقل و اینکه ما عقلمون رو قوی کنیم. تمام احکام دین آمده که غضب و شهوت رو محدود کنه و کنترل کنه، یعنی تمام بایدها و نبایدهای دین متوجه تربیت به لحاظ اخلاقی و کنترل به لحاظ فقهی همین شهوت و غضبه. خیلی تحلیل دینشناسی مهمیه ها. پس دین در ساحت معرفت شناسی دست ما رو باز میگذاره، میگه شما شروع کنید تحقیق کنید، کار کنید، علم تجربی، علوم حکمی، علوم دینی، اینا همه فعال باشید، خب عقلتون رو رشد بدید، هر چه عقل بیشتر رشد بکنه عبودیت فرد بیشتر میشه. چنان که یکی از علائم ظهور اینه، میگه وقتی تا امام آمده دو حرف علم دو 27مش کشف شده، وقتی که امام بیاد اون 27 دیگه هم کشف خواهد شد. یعنی بشارت ظهور بشارت شکوفایی عقلانیت و علمه. اما بحث غضب و شهوت نه، این بحث غضب و شهوت تو احکام فقهی کنترل باید بشه. میگه مشروب نخور. چرا؟ میگه چون عقلت رو زایل میکنه. دلیلش اینه، تو انسانی باید عاقل باشی. میگه قمار نکن. چرا؟ میگه به خاطر اینکه این کلن و همه مثلا ثروت‌های بادآورده راهش رو مسدود میکنه. میگه چون اینا تنبلی رو به جامعه میاره. ثروت نباید بادآورده باشه، باید هر کسی به هر ثروتی میرسه براش زحمت باید کشیده باشه. میاد میگه انفاق کن، زکات بده، خمس بده. چرا؟ چون میخواد تعلق فرد رو به دنیا کاهش بده از طریق خدمت به هم نوعان خودش. پس ما به تعبیر امام، به لحاظ نظری دین شناسی امام، ایشون ببینید تعبیرش تمامه، میگه تمام احکام الهی، نه بعضی ها، تمام احکام الهی به طریق کلی به دو مقصد مقصد شده که یکی اصلی و استقلالی و دیگری فرعی و تبعی است. اصلی همونیه که ما میخواییم، فرعی اونیه که ازش فرار میکنه. خب این قسمت هم، حالا من یه جدولی هم این پایین کشیدم و این تو جدول هم خیلی خسته شدی؟ خب جا شما هم خیلی خسته شدی؟ خیلی خوب، این فایل ها اینجا هست؟ نه خسته میشید. خب منم خسته شدم، شما هم خسته شدید. دیگه بیشتر از این اگه خستتون کنم ممکنه که ضرر برسه به شما، و ضرر رسوندن به مؤمن خب کار درستی نیست. بحث یعنی شکل ارائه بحث ما یکمی خسته کننده بود برای دوستان، ببخشید، حلال کنید. این فایل ها رو اگر علاقه داشتید به بحث ببینید، برای این بنایی که فرمودن که شما اینجا دارید که دارید تلاش میکنید برای نظریه پردازی و تکمیل نظریه هایی که ارائه کردید، یه جاهایی ممکنه که کمک بکنه، ممکنه هم هست احتیاج داشته باشه به جلسات مباحثه‌ای. باز انشاءالله در قم ما خدمت شما هستیم. حالا این دفعه ما اومدیم تهران، دفعه بعد شما بیایید قم، زیارت حضرت معصومه هم انشاءالله توفیق میشه، ما میزبانتون باشیم، با هم مباحثه هم میتونیم انشاءالله داشته باشیم. از خدای متعال میخواییم که خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما که در زندگیمون قرآنی باشیم، اهل بیتی باشیم و حسینی باشیم. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما که از عقل کاملی برخوردار باشیم. میگن یکی از دعاهایی که بهش خیلی نیاز داری ولی کمتر افراد دعا میکنن اینه، هیچ موقع مثلا به خدا شاید نگیم که خدا عقلمون کم زیادش کن، همه میگن نه ما که عقلمون که عالیه، ولی میگیم در دعای معصوم داره میگه بگید که اللهم مرزقنا عقلا کاملا و رزقا باسطا و ربا راجحا و علما نافعا. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.